اسناد اونجا میبینید که همخوانی داره، ولی گاهی شما با یک آدم پیچیده مواجهید. طرف شما فرض کنید پرویز ثابتی هست، یک آدم امنیتی اطلاعاتی، بالاخره یک آدم کارکشته. اون به ظاهر اطلاعات فراوانی به شما میده، ولی هیچ حرف جدیدی میبینید اینجا نیست، یا حرفهایی که زده میشه. شما باید هم پیچیدگی های فرد رو هم در نظر بگیرید و در واقع آگاه باشید که با یک آدم پیچیده‌ای مواجهید که با یک اغراض خاص سیاسی داره این مطالب رو می‌نویسه. ولی در مجموع اینها با هم همخوانی
ثابتی مصاحبه هست. آیا میشه گفت که با اغراض خاص سیاسی مصاحبه انجام شده؟ چون حتی یادمه که در فضای مجازی هم یه بحثای راجع به این مصاحبه صورت گرفت و به نوعی برخی معتقد بودن که خاطرات پرویز ثابتی به نوعی انگار توجیه شکنجه است.
بله، در صورتی که تو خاطرات هیچ اشاره‌ای به شکنجه نیست. شما اونجا که میخونید
مثلا راجع به برخورد با گروهایی که دست به اسلحه و ترور
خب اونجا یک بزرگنمایی درباره ساواک صورت میگیره، ولی در نهایت کل حرف اینه که آقا ما اگه خشونتی هم شد دیگران شروع کردند و ما به عنوان حافظ امنیت موظف بودیم که بالاخره قضیه رو کنترل کنیم. ولی شما تو خاطرات یا تو همین تاریخ شفاهی بعضا خیلی ادعاها ممکنه تبعات برای فردم داشته باشه. یعنی فرض کنید تو قتل سیاسی اتفاق افتاده یا شکنجه‌ای بوده، خب اون فرد حتی اگه بخواد واقعیت رو هم بگه نمیتونه، چون ممکنه تبعات حقوقی براش داشته باشه، شکایتای علیهش بشه. ولی اسناد اینجوری نیست، علل خصوص اسناد امنیتی که در واقع چند نفر توی محفلی مثلا نشستن، یک صحبتی کردن، توطئه کردن، یک آدمی اونجا بوده و این رو گزارش کرده و اون گزارشی که داده شده منابع مختلف ساواک بر اساس اون سلسله مراتب این رو تایید کردن، اون خب در واقع به نظر من اعتبار بیشتری داره. ولی خب در مجموع باز همه اینها رو باید با هم سنجید، موقعیت افراد رو در نظر گرفت و نقششون تو اون واقعه بالاخره خیلی مهمه. یک زمانی یک فردی تو یک واقعه نقش داشته، ولی شما یک برگ سند هم راجبش ندارید. همین فرض کنید کمیته میلیون ایرانی برلین، خب هیچ سندی شما راجبش ندارید، سند سیاسی نه، مگه پراکن. خب اونجا دیگه شما واقعا استنادتون یک بخش اونش به خاطرات هست. اون خاطرات که سعی مثل جمالزاده نوشته، خودش تو بطن حادثه بوده، فرض کنید وحید الملک که شیبانی نوشته گذری عبور کرده، کسایی نوشتن که اغراض ملی داشتن، کسایی بودن اغراض قومی داشتن. اینها رو همه رو کنار هم باید بذارید و در واقع یک ارزیابی در کنار سایر منابع داشته باشید که خوشبختانه باز فرض کنید مطبوعات خیلی میتونن کمک کنن.
حالا من باز هم مثالی درباره تقی‌زاده بزنم. فریدون آدمیت به عنوان کسی که دیپلمات بوده، دوره‌ای که تقی‌زاده سفیر ایران بوده در لندن، میگه که تقی‌زاده معمولا اسناد رو آتیش میزد و سعی میکرد سندی از خودش به جای نذاره. یک نامه تقی‌زاده به تیمورتاش نوشته، بعد آخر اون نامه میگه میدونید که من معمولا سعی میکنم یادداشت ننویسم به خط خودم به صلاح تو مسائل، بعضی از مسائل، بنابراین از شما میخوام که این نامه رو بعد از چیز خوندن از بین ببرید. ولی خب تیمورتاش اون نامه رو از بین نمیبره، آرشیو میکنه و به نوعی صحت گفتار فریدون آدمیت رو ثابت میکنه. حالا دکتر، من فکر میکنم که بخشی در واقع خاطره نگاری در ایران رو بایستی تحت تأثیر جهانبینی انسان ایرانی هم دونست. یعنی انسان ایرانی جهانبینیش بر تقیه، کتمان و این که بایستی ما در واقع همه چیز رو عیان نکنیم، ولی انسان غربی جهانبینیش بر اعترافاته، یعنی میره در کلیسا و جلوی پدر روحانی اعتراف میکنه. آیا میشود در به اصطلاح سنجه خاطرات و یادداشت نویسی در دوره های مختلف، حالا به ویژه دوره پهلوی، ما این جهانبینی انسان ایرانی را هم مد نظر داشته باشیم؟
نکته خیلی جالبی بود این چیزی که اشاره کردین، این که تفاوت جهانبینی انسان ایرانی با انسان غربی تو خاطره نویسی بشه اینو دخیل دونست رو حالا من خیلی رو موضوعش فکر نکردم، ولی به این قضیه خب خیلی هممون اشراف داریم که در ایران خاطره نویسی خیلی دیر شروع شده و این در حالی که خیلی سال قبل‌تر در غرب این اتفاق می‌افتاد. بله، میتونه به این شیوه زندگی انسان ایرانی و نوع جهانبینیش هم ربط پیدا بکنه و این که میفرمایین کتمان کردن حقایق، یا ولی من اونو به عنوان یک اصل نمیخوام در بحث خاطر نویسی مد نظر قرار بدم. اون چیزی که هست این که اگرچه دیر ولی در ایران بالاخره خاطر نویسی شروع شده و به خصوص در چند دهه اخیر خب خیلی بیشتر هست از دوره پهلوی، ما اینو خیلی بیشتر میبینیم و اول عرایزم هم عرض کردم اگرچه که با خیلی از مشکلات مواجه است، ولی نوع جهانبینی رو اگر به عنوان یه اصل ما بذاریم، الان بحث ما این خواهد بود که حالا بیایم ببینیم که خاطر نویسی واقعا آیا در ایران این نوع نگارشش با توجه به جهانبینی انسان ایرانی است و تفاوت قائل بشیم با نوع جهانبینی انسانی که در غرب است با توجه به اون اعترافات کلیسایی که شما میفرمایید. شما فرض بفرمایید که حالا اصلا این مبنا رو هم ما قرار بدیم، اون چیزی که به عنوان محقق تاریخ ما باید بهش توجه بکنیم این نخواهد بود به نظر، این که حالا چرا ما اینجوری تاریخ نویسی داشتیم یا خاطر نویسی داشتیم، اینو نمیتونیم به عنوان یک موضوعی که خیلی بخوایم روش کار بکنیم یا بحث بکنیم یا اینا ما رو به حاشیه خواهد برد. اون چیزی که هست اینه که ما از اون چیزی که امروز در اختیار داریم به عنوان خاطر نویسی رجال عصر پهلوی چه چیزی رو میخوایم دریافت بکنیم، چه چیزی رو میخوایم برای نسل آینده از این خاطر نویسی ها به جای بذاریم برای اینکه بخشی از تاریخ گذشتمون رو بدونم. ما فراموش نکنیم، آقای دکتر اشاره کردم این قضیه، فکر می‌کنم که یک افراد ما داریم در طول این خاطر افرادی که خاطر نوشتن که چیزی نزدیک به فکر کنم نیم قرن، 40 سال یا 50 سال در مشاغل و مناسب خیلی مهم بودن و چه کسانی رو شما میتونین پیدا بکنین به جز خاطرات اینها که بتونه کمک بکنه در شناخت. حالا اسناد رو ایشون تکیه زیادی روی اسناد داشتن که خب میشه به اسناد بیشتر تکیه کرد، ولی من اصلا نمیتونم هیچ ارجحیتی بذارم برای اینکه آیا خاطرات ارجح‌ترند یا اسناد. اون بخش از صحبتایشون میتونم تایید بذارم که همه اینها در کنار هم میتونه. مثلا شما فرض بکنید یه آدمی مثل فرخ، مهدی فرخ، خب این آدمی که این همه از اواخر دوره قاجار تا دوره پهلوی تو شغلای مختلف بوده، تا جایی که خاطرم هست فکر کنم 7 بار استاندار بوده،
استاندار خراسان،
بله 5 نوبت، حالا اگه اشتباه نکنم
سفیر ایران در افغانستان،
ایران بوده، تو افغانستان بوده، تو سوئیس بوده،
وزیر تجارت بود.
و خب این آدمی که این همه از نزدیک شاهد همه چیز بوده و در پست‌های مختلف از آیه میشه از خاطره‌هایی که این نوشته و به جای گذاشته ما به راحتی بگذاریم. به نظر من بسیار بسیار منبع مهمی است برای نگارش تاریخ، از یعنی اسناد، همونقدر که اسناد اهمیت دارن خاطره نویسی هم اهمیت داره. در مورد اون بحث جهانبینی هم که فرمودین میشه بهش فکر کرد، بله میشه فکر کرد که جهانبینی ایرانی تونسته حالا تاثیر بذاره روی نوع خاطره نویسی ما که پنهانکاری بوده، ولی ترس از دست دادن موقعیت باز به نظرم بیشتر اهمیت داره.
انسان ایرانی ممکنه حالا در سایه سالها زندگی استبدادی دو نوع زیست داشته باشه. خب ما می‌بینیم علم توی مثلا خب چیزه تو یادداشتاش آدم این دو نوع زیست رو می‌بینه، میره مسجد شاه در روزه به اصطلاح محرم شرکت می‌کنه، در حرم امام رضا در واقع نماز میخونه بر سر قبر پدرش، ولی در همون یادداشت‌هاش میبینیم که از نوع زندگی خصوصیش که و یکی از نگرانی‌هایش حسن علم این هست که خانواده‌اش از زندگی خصوصیش با خبر بشن، یا اونجایی که به اصطلاح در مورد اون جنبش ضد بهایی که به وجود میاد و حضیرت القدس در واقع گنبدش مخروب میشه، تخریب میشه، در اونجا میگه که ما در ماه رمضان بوده، میگه که در حال خوردن نهار بودم که فلسفی به من زنگ زد. خب یعنی خب این آدم یک دو نوع زندگی داره، یه زندگی هستش که عیانه و بخشی حالا کسی مثل علم هست که اون دو زیستش رو در منظر و مرآی مخاطب قرار میده. نظر شما چی هست آقای دکتر؟
خیلی موضوع جالبی رو طرح کردید. ببینید واقعیتش اینه که ما نمیتونیم خارج از اون فضایی هم که داریم زندگی میکنیم، بله ممکنه کسی بیان ساختار شکنی کنه، ما به صورت کلی داریم میگیم خارج از اون فضایی که درش داریم زیست میکنیم رفتار کنیم. خب ببینید همین مباحث اخلاقی، خب تو خاطراتی که ایرانی ها مینویسن خیلی به این موضوع اشاره نمیشه، کما اینکه الان شما مثلا مورد علم رو اسم بردید، ایشون خیلی اشاره میکنه بالاخره روابطی که داشت،
حتی زندگی خصوصی شاه هم میشه گفت که از پرده بیرون میندازه.
آره، یا مثلا فرض کنید کسی مثل فردوس اگه خیلی به این موضوع ورود میکنه. معلومه که برای خوشایند جامعه تو اون مقطع زمانی داره میگه، این داره برای خوشایند کسایی میگه که بالاخره دوست دارن این مطالب رو بشنون، که متاسفانه
که کنجکاوه که بسیار راجع به زندگی شخصی و خصوصی آدما بدونم. همونطور که الان میبینیم که توی مسائل هنرپیشه ها و اینجور چیزا کنجکاوی ها وجود داره.
و یه نکته دیگه اینه که خاطره نویسی در شرق با غرب یک تفاوت هایی داره. خیلی جالبه سیاست مدارهای غربی هم که خاطراتشون رو مینویسن بیشتر اون بخش ادبیش هست. خیلی از اینا به این خاطر شما میبینید که اصلا جایزه ادبی نوبل رو بردن، مثلا چرچیل. اینها شخصیت های سیاسی هستند ولی جنبه ادبی نوشته هاشون ارجحیت داره و اصلا دیگران شما حتی مثلا مجموعه سخنرانی های برخس رو ببینید یک بخش عظیمیش راجع به نوشته های چرچیل و لارنس عربستان و غیره است که چقدر اینا از نظر ادبی مثلا قدرتمند هست. ولی تو شرق نه، حالا خصوصا ایران، بیشتر جنبه سیاسی قضیه است که ما به این خاطر شما خاطراتی که خیلی جنبه ادبی قوی داشته باشه نمیبینید. در واقع شخص به عنوان دفاع از عملکرد خودش به عنوان نماینده یک جریان خاص میاد و خاطرات رو مینویسه که مبنای تاریخ نگاری بشه، ولی اونجا نوشته میشه که مبنای یک اثر ادبی بشه بیشتر. به این خاطر این تفاوت ها رو اگه در نظر داشته باشیم، بله نوع خاطره نویسی در شخص، شما خاطرات چیز رو اگه خونده باشید راسل اونجا خیلی از روابط خصوصیش هم اشاره می، ولی اینجا خیلی خودسانسوری خیلی زیاد.
خب بر مبنای همون جهان بینی در
بله واقع. بله بله دقیقاً درست فرمودید. شما نمیدونید افراد رو خارج از جهان بینیشون هم ارزیابی کنید به اون محیطی که درش زیست میکنن. به این خاطر شما میگید که تو یادداشت‌های عرب و اون زندگی واقعیش و اون تظاهری که داره انجام میده به عنوان یک سیاستمدار شکاف‌های عمیقی میبینید. ما رمضان روزه میخوره و در این حال ممکنه بره و یک کار مذهبی هم انجام.
حالا من از یک منظر دیگه میخوام به خاطرات و یادداشت‌های دوره پهلوی نگاه کنم. ما وقتی مقایسه میکنیم به خاطرات و یادداشت‌های دوره قاجار میبینیم وجه اجتماعیش پررنگ‌تره. یعنی کسی مثل اعتماد السلطنه، مثل سالور یا در واقع نویسنده حتی خود ناصرالدین شاه یا امین‌الدوله، وقتی ما خاطرات و یادداشت‌های دوره قاجار می‌بینیم وجه اجتماعیش پررنگ‌تره. میشه گفت که به نوعی در دوره پهلوی نگاه نخبه‌گرایانه شده، یعنی بیشتر حاکمیت دیده میشه تا اجتماع. حالا این شکاف آیا بسیار براساس این هست که ما وارد دوره از حیات سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان تجدد شدیم، یا اینکه به اصطلاح در واقع این حاکمیت بوده که از جامعه داشته جدا می شده؟
به نظرم همون موضوعی که شما فرمودین که وارد یه دوره از تجدد شدیم و هم حاکمیت. ببینید ما بعضی از این خاطرات رجال رو که در دوره پهلوی می خونیم، درست می فرمایید، کاملا ابعادش سیاسیه و اصلا کمتر به مسئله اجتماعی یا فرهنگی بهش اشاره شده یا تو اون پرداخته شده. شما مثلا وقتی خاطرات اللهیار صالح رو میخونید، خب اللهیار صالح آدمیه که فکر میکنم از دوره رضا شاه یه سری مناصبی رو داشته،
بله توی سفارت آمریکا در ایران
بوده، تو وزارت اقتصاد بوده، تا جایی که میدونم ریاست هیئت مختلط خلیت از شرکت نفت رو اگر اشتباه نکنم داشتیم. خب وقتی شما خاطرات، من البته دو سه سال پیش بود یه نگاهی به خاطرات اللهیار صالح میکردم، چند تا نکته کاملا واضح و مشخص تو خاطرات این آدم شما میتونید ببینید. بنابراین اون چیزی که رنگ و بوی سیاسی تر میده به خاطرات رجال سیاسی این دوره، همون شرایطی که حکومت ایجاد کرد، این که شما فقط باید در برابر حکومت پاسخگو باشی، شاه شخص اول مملکته و حالا شما در اون مراتب پایین تر هر کاری که میخوای بکنی نیازی نیست که همه مسائل رو مطرح بکنی، فقط میتونی بری شاه اگر ازت خواست جواب بدی، اگرم نخواست میتونی جواب ندی. من تصورم اینه که حکومت نقشش پررنگ‌تر هست.
حالا راجع به همین نکته‌ای که فرمودید منم توضیح خدمتتون. این سوال قبلی شما راجع به همین بحث جهان بینی اینجا خیلی کمک. ببینید انقلاب اصلا خیلی مهم هست، تجدد، مشروطه، اینا مهم هستن. یعنی وقتی شما با تجدد مواجهی، نوشته هایی که هست حول اون موضوعات هست، در نتیجه جنبه اجتماعی و فکری قضیه پررنگ تره. ولی شما وقتی انقلاب اسلامی رو دارید، یک سیستم عوض شده و یک سیستم سیاسی جدید اومده با یک نگرش متفاوت، طبیعتاً خاطراتی که حول این افراد نوشته میشه و اصلا انتظار میره ازشون راجع به مسئله سیاسی هست. شما خاطراتی رو که بعد از انقلاب خصوصا اونایی که تو دهه 60 نوشته شدن رو اگه از خود حتی پاسخ به تاریخ شاه بگیرید تا خاطراتی که شاپور بختیار خیلی از ژنرال‌ها اینا میان مینویسن، در واقع یک به نوعی میخوان پاسخ بدن به تشنگی جامعه درباره اینکه چرا انقلاب شد در وهله اول. دوم اینکه حالا این انقلاب که شد و اینها به عنوان مسئول بودن چه نقشی داشتن در واقع دفاع از عملکرد خودشون، و نهایتاً در واقع انقلابی که اتفاق افتاده اینها رو در واقع کنار زده. طبیعتاً نقد این انقلابی هست که اتفاق افتاده،
یعنی به توطئه خارجی نسبت میدن یا اینکه
به صلاح عمده خاطراتی که میبینید هم دفاع از عملکرد شخصی، نقد کارنامه جمهوری اسلامی و در واقع عمل دفاع از اون سیستمی که بوده و خاطرات قره‌باغی رو میخونید، بختیار رو میخونید، اینا در واقع اون بخشایی هم که به هم حمله میکنن در واقع دفاع از عملکرد خودشون هست به عنوان دو طرف.
و این جدایی از اجتماع رو میشه تو این مسئله پاسخ به تاریخ دید که در واقع شاه خاطرات خودش رو نه به زبان مردمش بلکه به زبان انگلیسی در واقع منتشر میکنه. این که عباس میلانی هم در کتاب معمای هویدا میگه که هویدا و شاه به زبانی سخن میگفتن که در واقع زبان مردمشون نبود.
درسته، خیلی نکته مهمی بود، ببخشید. چون تو همون دهه 60 عمده خاطراتی هم که نوشته میشه به زبان لاتین هست. فرض خاطرات یک رنگی به فرانسه نوشته میشه
که هوشنگ نهاوندی به زبان انگلیسی
همشون، یعنی شما حتی از مینو صمیمی هم انگلیسی مینویسه، فریدون هویدا انگلیسی مینویسه، پرویز راجی انگلیسی مینویسه، یاد داشته علم همون موقع جلد اولش به انگلیسی ترجمه میشه.
تصورشون بوده که خب جامعه که حرفای ما رو نمیپذیره، لاقل ما برای جهانیان
بودن.
حالا این نکته ای که در خاطره نگاری میشه در واقع مد نظر قرار داد خاطرات جعلیه. در واقع ما خاطرات لاهوتی رو داریم که در زمان شاه منتشر شد برای بسیار در واقع تفکر چپ، و خب بعدا معلوم شد که این خاطرات رو اصلا خود ساواک در واقع ایجاد کرد به نوشته و در منتشر کرده، یا این که چند سال پیش خاطرات احمد قوام منتشر شد. خب در واقع تو این خاطرات نکاتی وجود داشت که نشون میداد این خاطرات لاقل بخش‌هایی از این خاطرات جعلی است، چون مثلا راجع به مسائل قوام صحبت کرده بود که اصلا در اون زمان حیات نداشت، یعنی مرده بود، و تو اون خاطرات این نکات وجود داشت. یک محقق تاریخی در واقع تکلیفش با این گونه خاطرات چگونه است؟
این سوال شما هم دقیقاً باز ما رو برمیگردونه به همون بحثی که قبل از این داشتیم آقای دکتر فرمودن، اینجاست که اسناد به کمک میاد. یعنی دقیقاً محقق تاریخ اینجاست که بایستی که با کمک اسناد و منابع دیگه تاریخی پیدا بکنه جلی بودن اون خاطره رو که داره میخونه، یا این تطبیقی که بین منابع انجام میشه میتونه بهترین کمک باشه برای این که شما بتونید تشخیص بدی که مطلبی رو که فرد اذعان کرده و مدعی اون هست آیا درست هست یا خیر.
حالا مثلا خب ما میبینیم که بعضی از خاطرات هستن که نکاتی درشون وجود داره که میتونه به صحت در واقع آدم چیز بده، رأی بده، ولی آیا وظیفه اون کسی که خاطرات رو منتشر میکنه این نیست که نسخه‌ای از اون دستنویس رو در اختیار بذاره؟ مثل اون خاطرات تلگراف چیه رضا شاه که مرحوم هوشنگ مهدوی منتشر کرده بود، خب این یادداشت‌ها چگونه به دست رسیده، دستنویسش، اینها در واقع خود سندیت خاطرات هم به نوعی میتونه محل مناقشه باشه.
بله، این واقعا خیلی موضوع مهمی هست، احتیاج به تخصص داره که فرد نسبت به اون موضوع اینقدر اشراف داشته باشه که بتونه صحت و سقم یا واقعی بودن و غیر واقعی بودن این نوشته ها رو
بسیار زمان بر.
یک بخشی از این که چرا این اتفاق افتاد و ما شاهد در یک مقطعی انتشار یا تولید خیلی از خاطرات جعلی بودیم، من احساس میکنم که خیلی جنبه سیاسی نداشت. من بیشتر به جنبه اجتماعیش برای من مهمه. من احساس میکنم جامعه تشنه بود راجع به این که راجع به بعضی اشخاص بدونه. خب افراد سودجو و فرصت طلب هم که همیشه هستن. خب وقتی شما یه خاطراتی راجع به فرض کنید مادر فرح رو میبینن.
بله اون خاطرات فریده دیبا.
خیلی هم میرن میخرن. خب اون مخاطبی هم که میره سراغ این کتاب خیلی ممکنه دانش تاریخی نداشته باشه و این یک آفتی هست. حتی من میگم که اون چیزی هم که واقعی هست آیا اون همه واقعیت هست؟ این خاطرات علم آیا واقعا همینی بوده که منتشر کردن؟ چقدرش رو چاپ نکردن؟ و خیلی از خاطرات دیگه، چون کم این که شما میبینید که تو خود خاطرات علم و چه خاطرات خود ثابتی، مثلا تو اون مصاحبه بارها میگه که من خیلی مطالب رو نمیگم چون ممکنه که جمهوری اسلامی بیاد از این بهره برداری.
ببین من یه نکته رو اضافه بکنم اینجا، فراموش نکنیم که آسیبی که حالا بحث مصاحبه دارن مثل همه منابع تاریخی دیگه به هر حال یه بخش آسیب هست که داره، تاریخ نویسی رجال، مصاحبه های شفاهی، حتی همون اون طرح مصاحبه شفاهی که حبیب لاجوردی و یه گروهی تصمیم گرفتن تو دانشگاه هاروارد انجام بدن و چه مجموعه خوبی رو هم شروع میکنن و اولینش با کتاب علی امینی، با خاطرات علی امینی هست. ببین با تمام این که حالا هدف اولیه یه چیزی مطرح میشه میرن ولی باز به اون هدف نمیرسه، یعنی چون خاطرات علی امینی رو که میخونی یا بقیه رو میخونی هدف اولیه محقق نمیشه. بنابراین مصاحبه های شفاهی، نوشته هایی که افراد دارن، یادداشت های روزانه، همه اینا یه بخشی آسیب دارن. یعنی شما بحث آسیب شناسی خود نوشته ها رو اگه بخواید در نظر بگیم به عنوان یه منبع تاریخی، طبیعتاً بخشایی هم دارن که بله ممکنه ما رو از حقیقت دور بکنن، ممکنه که مسیر رو ما غلط بریم، ممکنه که چیزی رو که دارن عنوان میکنن عین اون واقعیت نباشه. به نظرم بایستی که خب در موردشون با اسناد، با منابع دیگه همونجور که عرض کردم کمک بگیریم و بتونیم که به عنوان یک ابزار مهم در نوشتن تاریخ از این خاطر نویسی ها استفاده
خب
بکنیم.
در حوزه خاطرات شفاهی در واقع مصاحبه کننده، عرض کردم اون ظرافت ها و اون در واقع تسلطش بر موضوع، خب از جمله به اصطلاح خاطراتی که در همون پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد منتشر شده، مصاحبه ضیا صدقی با همین دکتر مهدی حائری یزدی، پسر عاشق عبدالکریم حائری یزدی. خب اون مصاحبه ها نشون میده که در واقع تسلط ضیا صدقی به مسائل دینی و حوزه های علمی خیلی ضعیفه، یعنی به خاطر همین برخی از سوالاش بدیهیات هست و خب این در واقع باعث میشه که از جریان اصلی جدا بشه و اون خاطرات دکتر مهدی حائری از این میتوانست خیلی بهتر از اون باشه و بخشش هم خب برمیگرده به خود مصاحبه کننده که خیلی جاها میگه از این هم بگذریم. در واقع بسیاری از خاطرات میتواند بیش از آنی باشد که امروزه هستم. در واقع دیگه فرصت به پایان رسید، هرچند که حرف در این باره بسیار هست و من میخواستم در واقع بحث رو در مورد همین مسائل و موضوعات اجتماعی به حوزه سنت هم بکشانم که ما تا چه اندازه میتوانیم در حوزه سنت این بی توجهی به در واقع اجتماع رو شاهدش باشه، اما این رو بایستی گذاشت برای وقتی دیگه. شنوندگان محترم، من رضا مختاری اصفهانی از اینکه بار دیگر مهمان خانه های شما بودم با برنامه پیدا پنهان با موضوع خاطره نگاری و نوشته های رجال عصر پهلوی، خداوند رو سپاسگزارم. از دو مهمان عزیز دکتر محمد باقر نوذری و دکتر فاطمه تقوایی تشکر میکنم که در این برنامه همراه ما بودند. با شماره پیامک 301035 ما رو از نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.
همراهان رادیو گفتگو، عصر آدینتون به خیر باشه. تاریخ نگاری پیرامون انقلاب اسلامی با نگاهی به خاطرات و نوشته های رجال پهلوی رو در برنامه پیدا و پنهان با هم شنیدید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و ثبات رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز ثبات رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدمت شما عرض کنم که ما با میان برنامه‌های مختلف در خصوص هفته عفاف و حجاب در خدمت شما هستیم. ذمه گرامی داشته این هفته دعوت میکنم به میان برنامه ریحان با موضوع حجاب و تصویر و ترسیم اون در فضای مجازی توجه کنید.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوشششتون جواب جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
اون نوع حجابتون رو قبول به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. دکتر سمیرا خطیبزاده، مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور.
می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا حجاب که مبنای فطری داره در فضای مجازی تغییر ماهیت میده؟ قطعاً چنین نیست. همونجور که در ابتدای سوال هم بهش اشاره شده، در واقع ریشه ها و پایه های اصلی موضوع عفت مداری و داشتن حجاب برخواسته از فطرت هر انسانی هست. حالا این انسان میخواد چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه و حتی ممکنه حتی دین هم نداشته باشه. داشتم اخبار مهم حوزه زنان بین المللی رو سرچ میکردم، دیدم یه قانونی همین چند وقت اخیر توی انگلیس در واقع به تصویب رسیده که دست دادن زنان با مردان رو ممنوع کرده، برای اینکه خانوم ها از بسیاری از آزارها و اذیت‌های جنسی مردان در امان باشند. قانونی که در واقع بعد از چندین سال میاد در واقع آزمون و خطا و شکست‌های متعدد و آسیب‌های فراوانی که به جنس زن در مهد اروپا وارد میشه میاد به تصویب میرسه و یه جورایی همین رعایت بحث عفت و رعایت اون حدود روابط رو داره نشون میده. در فضای مجازی هم به همین ترتیب هست. ببینید متأسفانه الان عکس پروفایل بسیاری از حالا مردان و زنان جامعه ما اصلا در شأن در واقع اون فرد نیست که گذاشته میشه. ما باید حتی اینها رو هم فرهنگ سازی بکنیم. آیا عکس پروفایل شخص من آیا باید آلبوم خصوصی زندگی من باشه که از کوچکترین و خصوصی ترین مراسم زندگیم، حالا تولدم هست، مراسم ازدواجم هست، هر مراسمی هست، عکس رو در واقع انظار عمومی کل افراد جامعه قرار بدم؟ اینها یک سری حریم هایی هستش که باید در فضای مجازی رعایت بشه و لازمه اون هم به نظرم آموزش افراد در فضای مجازی است. چه بسا ممکنه افراد با یک کلاس آموزشی و دیدن یک سری دوره هایی که چگونه باید در این فضا حریم ها رعایت کنن، بسیاری از این مسائل رعایت بکنن که اصلا در مورد اون هیچ اطلاعی حتی نداشتن.
خانم زینب تیلور ماجرای اسلام آوردن و شیعه شدنش رو اینطور توضیح میده. در سنین جوانی به دنبال معنویت اصیل میگشتم. یک روز چشمم به کتابی به زبان انگلیسی افتاد که سه مقاله درباره معرفی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و نویسنده مقالات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی و شهید مطهری بودند. با مطالعه این کتاب مجذوب شخصیت امام علی علیه السلام شدم و همین جاذبه سبب شد تا درباره دین اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطالعاتم رو آغاز کنم و در نهایت مسلمان شدم. بعد به سراغ مذاهب مختلف اسلامی رفتم. اون علی رو که من شناخته بودم در هیچ کدوم پیدا نکردم تا اینکه به تشیع رسیدم. خانم تیلور در راستای تبلیغ دین اسلام و مذهب تشیع مدرسه‌ای با نام مدرسه اسلامی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در استرالیا تأسیس کرده که پذیرای 140 دانش آموزه.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.